بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار واکنش مثبت ایران به رویکرد تازه دولت آمریکا در قبال آن کشور شد. در بین سخنرانی محمود احمدی نژاد شماری از نمایندگان حاضر در کنفرانس ژنو جلسه را ترک کردند. و اسرائیل در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو سفیر خود را از سوئیس فراخواند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعات دوشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 31 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 20 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا سه‌شنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را از 8 به 16 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 29 دقیقه آینده گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا امیر زمانی فر ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. آقای زمانی فر با درود به شما.
درود بر شما و شب شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا به رویکردهای اخیر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخی مثبت بدهد. محمد البرادعی در اظهارات خود افزود که از رویکرد تازه دولت آمریکا در قبال ایران پشتیبانی می‌کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدت‌ها بر سر برنامه اتمی بحث‌انگیز ایران با آن کشور در حال بحث و مذاکره بوده است. کشورهای غربی معتقدند که تلاش‌های ایران برای غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند راه را برای دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی هموار کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اظهاراتش در اجلاس ضد نژادپرستی ژنو از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرده. در این نشست آقای احمدی نژاد خواهان تغییر فوری ساختار شورای امنیت، حذف حق وتوی 5 کشور بزرگ و تغییر در نظام مالی جهانی شده بود.
بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست با تجاوز و لشکرکشی یک ملت را آواره و عده‌ای را از اروپا، آمریکا و سایر کشورها به سرزمین آنان.
محمود احمدی نژاد در سخنان خود همچنین اسرائیل را حکومتی نژادپرست خواند، اظهاراتی که موجب شد شماری از نمایندگان حاضر در کنفرانس جلسه را به نشانه اعتراض ترک کنند. برخی از حاضران نیز از میان کشورهای حامی جمهوری اسلامی در تأیید سخنان آقای احمدی نژاد برای او کف زدند. اسرائیل امروز دوشنبه در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو سفیر خود را از سوئیس فراخواند. دولت اسرائیل دیروز از رئیس کنفدراسیون سوئیس خواسته بود تا به دلیل مواضع آقای احمدی نژاد درباره اسرائیل و هولوکاست از دیدار با او خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، محور گفتگوی روز یکشنبه محمود احمدی نژاد با رئیس کنفدراسیون سوئیس، همکاری در زمینه انرژی و همچنین پرونده محکومیت 8 سال زندان رکسانا صابری و شماره دیگر از زندانیان سیاسی در ایران بوده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه در حاشیه کنفرانس ضد نژادپرستی و بیگانه ستیزی در ژنو دیدار کردند. دفتر سازمان ملل در ژنو در بیانیه‌ای گفته است که دو طرف درباره کنفرانس امروز مسائل منطقه‌ای، صلح و امنیت جهانی، افغانستان، عراق، خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. باز هم درباره ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ضمن استقبال از تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران این تغییر را ضروری خواند. با این حال آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری که بعد از کنفرانس ژنو برگزار شد اعلام کرد که ایران در انتظار تغییرات عملی از سوی آمریکا است. در پی 30 سال قطع روابط سیاسی میان تهران و واشنگتن، باراک اوباما جمهوری اسلامی ایران را دعوت به گفتگو درباره برنامه اتمی آن کشور کرده است. محمود احمدی نژاد هم هفته گذشته گفت که تهران بسته تازه‌ای را به قدرت‌های جهان برای مذاکره در مورد حل بن‌بست اتمی ایران ارائه خواهد کرد.
با سپاس از امیر زمانیفر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. در کنفرانس ضد نژادپرستی ژنو چه گذشت و چرا عده‌ای از نمایندگان کشورهای اروپایی هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد جلسه را ترک کردند؟ در گزارشی زنده از محل کنفرانس در ژنو تا چند دقیقه دیگر. همچنین در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو عده‌ای دست به تظاهرات زدند. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت تهران باید به گام‌های دولت آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای تهران پاسخ بگوید. راهبرد جدید دولت باراک اوباما در افغانستان را هم در گزارشی از کابل می‌شنویم. و همچنین درباره تحولات انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران هم گزارشی خواهید شنید. به مسائل کارگری هم توجه خواهیم داشت و از حکم زندان رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز گزارشی می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، در جریان کنفرانس ژنو و هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد عده‌ای از نمایندگان کشورهای اروپایی جلسه سخنرانی را ترک کردند. در اینجا به ژنو می رویم تا از احمد رافت روزنامه نگار مستقل و آزاد بشنویم که ساعتی پیش در کنفرانس ژنو چه گذشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
کنفرانس ژنو مثل این که آقای احمدی نژاد که البته با 10 دقیقه تأخیر به سالن وارد شد، پشت تریبون قرار گرفت، مشغول خوندن سوره از قرآن بود. به فاصله 2 نفر که با حالت کلاون یا دلغک، لباس دلغکی پوشیده بودند، با فریاد راسیست یا نژادپرست به صحنه این اجلاس اومدن و شروع کرد به طرف آقای احمدی نژاد رفتن که البته قبل از اینکه به ایشون برسن توسط مامورین حراست سازمان ملل متحد متوقف شدن. البته یکی از اونها این دماغ سرخی که اصولا دلغک ها دارند و به پلاستیکی رو به سمت آقای احمدی نژاد پرتاب کرد که آقای احمدی نژاد مجبور شد صحبتش رو قطع کنه و از حضار خواست که این افراد رو ببخشن چون نادان هستند و بعد دوباره شروع به خواندن صحبتش کرد. ولی بلافاصله بعد از اون آقای احمدی نژاد اولین مقوله رو باش برخورد کرد، مسئله باز اسرائیل بود و این قابل پیش بینی بود و گفتش که قدرت‌های جهانی با سوء استفاده از هولوکاست یا قتل عام یهودیان ادعی رو از کشور مختلف اروپایی آمریکایی به فلسطین فرستادن و مردم اونجا رو آواره کردن. و در این حال بود که نمایندگان اون کشورهای اروپایی و غربی که حاضر بودن در جلسه، چون بسیاریشون آمریکا، استرالیا، کانادا، ایتالیا، لهستان، هلند و آلمان اصلا حضور نداشتن، بقیه هم بلند شدن و به مدت 2-3 دقیقه باز آقای احمدی نژاد مجبور شد صحبت رو قطع کنه برای اینکه این افراد از سالن برن بیرون. صحبت ایشون که بر همین روال بود، مسائلی که ایشون مطرح کرد مثل بحران مالی جهانی یا شورای امنیت که به گفته ایشون غیر عادلانه است و چندین بار دیگه هم به مسئله اسرائیل و برابر دانستن صهیونیسم با نژادپرستی اشاره کرد. هر بار صحبت ایشون با داد و فریاد کسانی که در بالکن‌های این سالن نشسته بودند که اصولاً نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی هستند، با فریاد های مثل قاتل، جلاد یا نژادپرست که به نسبت به آقای احمدی نژاد میگفتن، صحبتاشون هر بار قطع میشد. البته عده‌ای هم در داخل سالن هیئت نمایندگی های برخی از کشورهای عربی و آفریقایی و هیئت گسترده ایرانی با کف زدن سعی میکردن که از جلوگیری کنن که صدای هو کردن این افراد و صحبتاشون زیاد شنیده نشه.
ممکنه بگین کدوم کشورها، نمایندگان کدوم کشورها در سالن مونده بودند و کف میزدن برای آقای احمدی نژاد؟ چون برای شنوندگان ما میتونه جالب باشه.
بله تقریبا بدون استثنا تمام کشورهای عربی آفریقایی در سالن موندند و اکثرشون کف می‌زدند. نمایندگان بعضی از کشورهای شوروی سابق یعنی اروپای شرقی هم برخیشون مونده بودند، ولی خب سعی می‌کردند خیلی کم کف بزنن. اون حدی که در حد معقول این اجلاس‌های بین‌المللی است، بسیاری از نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هم مونده بودن که اونها البته دو دسته با تقسیم شدند، اونایی که تشویق میکردن آقای احمدی نژاد مثل نماینده ونزوئلا و غیره، و اونهایی که ساکت و بی‌طرف مونده بودن نگاه میکردن ولی اجلاس هم ترک نکردن. موقعی که آقای احمدی نژاد صحبت میکرد در خارج از ساختمون هم چندین گروه دست به تظاهرات زده بودن و میان تظاهر کنندگان جایزه نوبل آقای الی ویزل هم دیده میشد و بسیاری از نویسندگان اروپایی فرانسوی مثل آقای برنارد هانری لوی و غیره هم در تظاهرات خارج ساختمان حضور داشتند که البته امشب در میدان مقابل مرکز اروپایی سازمان ملل متحد کنسرت و برنامه خواهد بود، چون امروز مصادف با روز یادآوری هولوکاست قتل عام یهودیان که در سراسر دنیا برگزار میشه.
آقای رفعت بین از سپاسگزارم از لطفتون که با ما به صورت زنده صحبت کردین. احمد رفعت، روزنامه‌نگار آزاد در ژنو، خیلی متشکرم.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همچنین امروز در برابر مقر سازمان ملل در شهر ژنو تظاهراتی برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
در اعتراض نسبت به حضور محمود احمدی نژاد در همایش جهانی مبارزه با راسیسم و یا نژادپرستی، بعد از ظهر روز دوشنبه تظاهراتی از سوی چند گروه حقوق بشری در شهر ژنو برپا شده. کمیته بین المللی علیه اعدام یکی از این گروه هاست که سرپرست اون خانم مینا احدی است.
بله، ما امروز در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر ژنو تجمع کردیم. سخنران از جمله مسئولین سازمان‌های مدافع حقوق انسان یا آزاداندیشان سوئیس اینجا سخنرانی کردن. تظاهرات خیلی گسترده و پرشوری بود. یک نکته مهم اینه که خبرنگار خیلی زیاده اینجا و درست سر ساعت 3 که احمدی نژاد در داخل سالن سازمان ملل سخنرانی میکرد، ما اینجا اعلام کردیم که ما اعتراض میکنیم شدیداً به دولت سوئیس. رئیس جمهورش احمدی نژاد رو پذیرفته و با اون ملاقات کرده و در این حال اعتراض میکنیم به حضور احمدی نژاد در این کنفرانس.
آیا مسئله رکسانا صابری هم در این تظاهرات مطرح شده تا به حال؟
بله، در مورد تمام دستگیر شدگان از جمله همین که رکسانا صابری را فقط به دلیل اینکه خبرنگار هست به 8 سال زندان محکوم کردن، این یکی از مسائلی هست که در رسانه‌های سوئیسی و آلمانی هم منعکس شده و امروز هم در اینجا صحبت شد.
دیگر سخنرانان چه گفتن؟
آقای استفان مسئول سازمان آزاداندیشان سوئیس گفت که احمدی نژاد اجازه نباید داشته باشه تو کشور سوئیس بیاد و علیه راسیسم سخنرانی بکنه. اون خودش علیه زنان و علیه یهودی ها حرف زده و به همین دلیل باید دولت سوئیس رو محکوم کرد، به خاطر اینکه ملاقات کرده رئیس جمهورش با احمدی نژاد و پذیرای احمدی نژاد شده و ایشون شدیداً انتقاد کرد از این مسئله. بقیه سخنرانان در مورد ابعاد ستمکشی زنان در ایران، فقری که به مردم تحمیل شده صحبت کردن و توجه های زیادی به خودش. یکی از مسائل مهم از طرف ما مسئله حضور احمدی نژاد، ولی در این حال اعتراض به این هست که سازمان ملل در کنفرانس علیه نژادپرستی خودش بحثی رو مطرح کرده مبنی بر اینکه انتقاد از اسلام یا انتقاد از سازمان‌های اسلامی و حکومت‌های اسلامی به عنوان راسیسم باید به رسمیت شناخته بشه. ما این رو محکوم می‌کنیم و در این حال خواهان این هستیم که به طور واقعی علیه راسیسم و نژادپرستی مبارزه بشه، نه با بستن دهان‌ها. ما خواهان آزادی بیان هستیم.
ساعت 21:14:10 است. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت تهران باید به گام‌های دولت باراک اوباما برای گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران پاسخ متقابل بدهد. محمد البرادعی در نشستی خبری در حاشیه کنفرانسی درباره انرژی هسته‌ای در پکن، پایتخت چین سخن می گفت. مهرزاد پدرام گزارشی دارد در همین زمینه.
گفتگو به جای رویارویی. روی کردی که به نظر دولت دموکرات آمریکا به رهبری باراک اوباما از آن برای رو در رو شدن با ایران در پیش گرفته. سیاستی که مورد استقبال محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار گرفته است.
ایالات متحده دستش رو به سمت ایران دراز کرده. من همواره به دوستای ایرانی خودم گفتم که شما هم باید پاسخ متقابلی بدهید. هم اکنون صداهای ملایم‌تری از ایران به گوش میرسه. امیدوارم که از فرصتی که الان هست استفاده کنیم تا مسئله هسته ایران حل شه.
آقای البرادعی که در حاشیه کنفرانس انرژی هسته‌ای در پکن پایتخت چین سخنی گفت، همچنین از آمریکا خواست تا به سیاست گفتگو با کشورهایی چون ایران، کره شمالی و کوبا ادامه دهد.
به نظر من جز گفتگو راه دیگری نیست. هرچند کمی دیر به این نکته پی بردیم، اما همین که به این نتیجه رسیدیم خیلی خوبه. در مورد ایران، کره شمالی و همینطور کوبا، تنها راه رفع تنش‌های موجود زورآزمایی نیست. همه راه‌ها که نباید به شورای امنیت سازمان ملل ختم بشه، بلکه باید ببینیم ریشه مشکلات کجاست و بر اساس احترام متقابل وارد گفتگوی رو در رو بشیم.
خط سیاسی باراک اوباما مغایر با سیاست‌های دولت جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در مورد ایران است. جورج بوش ایران را در کنار کره شمالی و عراق در محور شرارت قرار داد، اما باراک اوباما خواهان تعامل با ایران شده است. رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده همچنین در پیام نوروزی خود از مردم و رهبران ایران خواست به 3 دهه تنش در روابط بین دو کشور پایان دهند. My administration is now committed to diplomacy that addresses the full range of issues before us and to pursuing constructive ties among the United States, Iran and the international community. در نظر شماری از تحلیلگران، ایران هنوز به روشنی تصمیم نگرفته که در مقابل این اقدام ایالات متحده چه رویکردی اتخاذ کند. هرچند پیشتر محمود احمدی نژاد در اقدامی که از اسوسییتد پرس آن را آشکارترین پیام جمهوری اسلامی در تمایل تهران بر برقراری روابط گرمتر با ایالات متحده خوانده، گفت ایران بسته پیشنهادی جدیدی را در برنامه اتمی و مذاکره با غرب ارائه می‌کند.
بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد، اون را ارائه میدهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان، احترام به حقوق ملت‌ها و مشارکت همه کشورها و ملت‌ها در حل مسائل جهانی است، ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد.
ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا به همراه آلمان، همان کشورهای 5 به علاوه 1، اعلام کردند که از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهند خواست ایران را به گفتگو برای یافتن راه حل دیپلماتیک بر سر مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی دعوت کند. ایران گفته است از مذاکرات به گفته تهران سازنده با 5 به علاوه 1 استقبال می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران همچنان از اجرای چنین موضوعی سر باز زده و غنی‌سازی را حق مسلم خود اعلام کرده است. ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و متحدان غربی آنها جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما تهران میگوید با اهدافی صلح‌جویانه همچون تولید انرژی برنامه هسته‌ایش را دنبال می‌کند.
پس از گزارش مهرزاد پدرام در اینجا به کابل می رویم. یک مقام ارشد آمریکا در افغانستان گفته است که تطبیق راهبرد جدید دولت اوباما در این کشور آغاز شده. این مقام آمریکایی در این حال گرایش منطقه‌ای این راهبرد را نیز مؤثر خوانده است. علی جویباری از کابل گزارش می دهد.
سرپرست سفارت آمریکا امروز در کابل از آغاز عملیات ساختن راهبرد جدید دولت اوباما در قبال افغانستان و پاکستان خبر داد. فرانسیسکو ریچاردو، سرپرست سفارت آمریکا، گفت که در تعامل جدی با دولت مردان افغان و نماینده ویژه‌ای در برای کل سازمان ملل متحد، تطبیق راهبرد دولت آمریکا در افغانستان را آغاز کرده است. آقای ریچاردو استخدام نزدیک به 20,000 پلیس جدید افغان را یکی از بخش‌های این راهبرد جدید خوانده است.
The world community resolved to support your civilian police.
ما به اضافه کشورهای مختلف بر اساس راهبرد جدید دولت آمریکا تصمیم گرفتیم از استخدام 15,000 نیروی پلیس حمایت کنیم. این حمایت ما به خاطر آن است که برنامه‌های وزیر کشور دولت افغانستان برای ایجاد اصلاحات در ساختارهای امنیت داخلی این کشور عملیاتی شود. در این حال ما امیدواریم که این مقدار سرباز بتواند امنیت انتخابات افغانستان را تضمین کند. این در حالی است که حنیف اتمر وزیر کشور افغانستان نیز امروز از آغاز روند استخدام نیروهای امنیتی پلیس خبر داده است. سرپرست سفارت آمریکا علاوه بر آغاز استخدام نیروی پلیس گفت که در راهبرد جدید آمریکا دیپلمات‌ها و مجموعه آمریکایی‌هایی که در امور افغانستان دخیل هستند از واژه جنگ با ترور استفاده نخواهند کرد و تصریح کرد که القاعده هدف اصلی دولت اوباما در افغانستان خواهد بود. وی در این حال گفت که کشتار غیر نظامیان افغان نیز کاهش یافته است و دولت اوباما از آغاز به کار رئیس جمهور جدید آمریکا موضوع کاهش و توقف کشتار غیر نظامیان افغان را روی دست گرفته است. سرپرست سفارت آمریکا در همین حال گفت که راهبرد جدید آمریکا برای مشارکت بیشتر کشورهای منطقه نیز تا اکنون مثبت بوده است. وی از اعلام حمایت سفیر روسیه و ایران از دولت افغانستان که در روزهای گذشته انجام شده استقبال کرد و گفت که این حمایت‌ها خود نشانه موفقیت راهبرد جدید آمریکاست. او در این حال گفت که دولت آمریکا از هیچ یک از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان حمایت نخواهد کرد، اما تاکید کرد که فرد برنده در این انتخابات از حمایت آمریکا برخوردار خواهد بود. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم آن که بیش از در واقع 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهایی که تصمیم به ورود به عرصه رقابت انتخاباتی گرفتند در روزهای گذشته شدت گرفته است. به ویژه میرحسین موسوی در سخنرانی‌های تلاش داشت هرچه بیشتر خود و نظرات خود را به جوانان و دانشجویان معرفی کند. فریدون زرنگار از تازه ترین تحولات انتخاباتی گزارش می دهد.
کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای ریاست جمهوری بر تلاشهای خود برای جلب نظر رای دهندگان افزودند. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر در جمهوری اسلامی و نامزد مقام ریاست جمهوری، در روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود بیش از پیش تلاش داشته است دیدگاه‌های خود را درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به معرض قضاوت رای دهندگان گذارد. آقای موسوی روز یکشنبه در جمع اعضای کمیته دانشجویی ستاد انتخاباتی خود گفت باید به نسل جوان اعتماد داشت و پذیرفت که دانشجو هیچگاه برای لطمه زدن گام بر نمی دارد و باید به جامعه عظیم دانشجویی احترام گذاشت.
به جوانها بدبین نباشیم و بدونیم که اونها مملکت خودشون دوست دارن، کشور خودشون دوست دارن، فرهنگ خودشون دوست دارن.
میرحسین موسوی با اشاره به یکی از شعارهای محوری انتخاباتی خود مبنی بر آزادی گفت:
من اصلاح طلبی هستم که دائم هجوم میکنم و در آینده هم دستم به سوی همه نیروها در همه کسان یک قانون اساسی را قبول دارن، قانون رو قبول دارن، نظام رو قبول دارن دراز. بنده با اصلاح طلبا ارتباط قوی دارم، اصولگراها ارتباط قوی دارم.
آقای موسوی در زمینه سیاست خارجی گفت وی معتقد است باید از اقدامهایی که به ضرر منافع ملی باشد پرهیز کرد.
ما یکی از آسیبهایی که در سیاست خارجیمون دیدیم به کمی افراط و تفریط هاست. در یه جای ما تون رفتیم، در یه جای دیگه مجبوریم تون بریم، یا یه حادثه‌گیری‌هایی داشتیم مثل دیپلماتیک و غیره که به منافع ما لطمه جدی زد.
و درباره سیاست‌های خود در برابر آمریکا در صورتی که انتخاب شود، آقای موسوی گفت سیاست ایران بستگی به گام‌های بعدی آمریکا دارد.
ادبیاتی که آقای اوباما به کار برده متفاوت با ادبیات آقای بوش است. ما منتظر هستیم و دقت می‌کنیم، مطالعه می‌کنیم که آیا این تفاوت بازم تناسبی با بقیه اقدامات دولت آمریکا دارد یا نه. اگر داشته باشه چرا مذاکره نکنیم؟
از سوی دیگر مهدی کروبی، دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری، هم در روزهای گذشته وعده داد در صورت انتخاب نظارت استصوابی را حذف، انحصار رسانه‌ای را لغو و از آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی، رعایت حقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی و از تشکیل اتحادیه‌های کارگری و صنفی حمایت کند. از سوی دیگر خبرگزاری آفتاب خبر داد که مهدی کروبی با جمعی از هنرمندان دیدار داشته است که در این دیدار غیر رسمی از جمله یکی از خوانندگان رپ فارسی که به ساسی مانکن معروف است و به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کند نیز حضور داشته است. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی همچون رقیب خود میرحسین موسوی برای جلب نظر دانشجویان اعلام کرده است که مخالف ستاره دار کردن دانشجویان است. دانشجویان ستاره دار به دانشجویانی گفته می شود که به دلیل اعتراض های سیاسی و فعالیت های دانشجویی از ادامه تحصیل محروم می شوند. به رغم داغ بودن فعالیت های تبلیغاتی دو نامزد اصلاح طلب در جبهه اصولگرایان، ظاهرا هنوز تصمیمی نهایی برای اعزام رقیب انتخاباتی به میدان گرفته نشده است. به نوشته ثانیه نیوز که گفته می شود نزدیک به محمود احمدی نژاد است، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیداری با دو نماینده جبهه پیروان خط امام و رهبری، شروط آنان را برای حمایت این جبهه از نامزدی خود رد کرده است.
پس از گزارش فریدون زرنگار از تحولات انتخاباتی در جنوب ایران، گزارش حاکی از صدور حکم یک سال زندان برای جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر، 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی دادگاه انقلاب شهر دسفول است. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع این 5 فعال کارگری، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی توضیحات بیشتری میدهد.
حکمی که برای 5 نفر از موکلین آقایان نجاتی، احمدی، علیپور، نیکوفر و حیدری مهر که از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه باشند، کلاً بر اساس موازین حقوقی صادر نشده، زیرا که متاسفانه ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب دستور با عدم حفظ استقلال قضایی خویش و عدم توجه به لایحه دفاعی ما که حاوی استدلالات حقوقی بوده که می توانست موجب براءت موکلین شود، اقدام به صدور حکم محکومیت موکلین می کند که این حکم دقیقاً بر اساس گزارشات کلی و مبهم وزارت اطلاعات حوزه شهرستان شوش که به صورت کیفرخواست علیه موکلین تنظیم گرده و اساساً جنبه ثبوتی نداشته صادر شده. بنابراین حکم به نظر بنده از استحکام حقوقی و قانونی برخوردار نیست.
ملاکایی که از نظر شما باعث شده که حکم صادر شده برای موکلین خودتون رو غیر قانونی بدونین چه مواردی هستند و در این حال قصد دارید که چه اقداماتی رو انجام بدین در این رابطه؟
البته حکم صادر از نظر ماهیت دارای ایرادات حقوقی بسیاری است، از جمله اینکه طبق موازین حقوقی عناصر تشکیل دهنده جرم تبلیغ علیه نظام در اقدامات موکلین به هیچ وجه وجود نداشته. از سوی در رأی صادره استناد شده به عقارید ضمنی موکلین، در حالی که این استناد هم خلاف قانونه، زیرا طبق ماده 194 آیین دادرسی کیفری اقرار موکلین باید صریح و بدون شائبه باشه تا قابلیت استناد داشته باشه. از همه مهمتر اینکه موکلین در مواردی نسبت به اقداماتی که اساسا جرم محسوب نمیگردد محکوم به حبس شدند، که یکی از این موارد احیا یا بازگشایی سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه بوده، در حالی که بر اساس مقابله نامه های بین المللی با سازمان جهانی کار و نیز تفاهم نامه وزارت کار با سازمان جهانی کار از 1983 آزاد بودن ایجاد تشکل های مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما مورد قبول دولت ایران بوده و اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود چنین تشکل هایی را آزاد اعلام کرده. البته دادگاه در ابلاغ حکم محکومیت موکل این هم غیر قانونی عمل کرده، زیرا طبق تفسیر ماده 47 آیین دادرسی مدنی حکم باید به وکیل موکلین یا متهمان ابلاغ شود، در حالی که با وجود صدور حکم هنوز قانونا هیچ حکم به بنده ابلاغ نشده. بنابراین صدور یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام که البته نسبت 4 نفر از موکلین 6 متعلق شده و نسبت 1 موکل 8 متعلق شده و 3 سال محرومیت از کاندیدا شدن در هر گونه انتخابات کارگری به عنوان تصمیم حکم تعزیری برای موکلین، با توجه به اینکه ماده 500 قانون مجازات اسلامی مورد اسناد حکم بوده و سقف مجازات این ماده هم 1 سال حکم هستش، بنابراین میشه عنوان کرد که اشد مجازات برای موکلین در حکم صادره تعیین گردیده و بنده چنانچه حکم قانونن به من ابلاغ بشه در موعد مقرر نسبت به این حکم اعتراض و تجدید نظر خواهی خواهم کرد.
آقای علی نجاتی، رئیس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، هفته گذشته از زندان آزاد شد. مشخص شده که آیا ایشون به چه اتهامی بازداشت شدن و 40 روز در زندان انفرادی به سر بردن؟
بعد از دستگیری آقای نجاتی در 18/12/87 ایشون کلا 37 روز بازداشت بودن که 34 روز از بازداشت رو در سلول انفرادی با بازجویی های 6-7 ساعته با چشم بسته در بازداشتگاه امنیتی اهواز بودن که در تاریخ 25/1/88 ایشون آزاد شدن. نظر به این که بازداشت مجدد 37 روزه ایشون بر اساس اتهاماتی بوده که موکل قبلا نسبت به این اتهامات تفهیم اتهام شده و مورد محاکمه قرار گرفته و برای ایشون هم رأی صادر شده، میتونم عنوان کرد که بازداشت مجدد ایشون با این نحوه بازجویی بازداشتی خلاف قانون محسوب میشه.
محمد اولیایی فرد، وکیل در تهران. و با این گزارش مجله شبانگاهی را به آرامی میبندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.